بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. شام عاشورای ابو عبدالله علیه السلام هست. تسلیت عرض میکنیم این مصیبت بزرگ رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که در جلسه حضور دارید. انشالله که عزاداری ها تا به الان قبول باشه و بتونیم بعد از این هم در مجالسی که در محرم و سفر و مراسم عزای ابو عبدالله علیه السلام هست عرض ادب بکنیم. هدیه پیشگاه مطهرشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. کسانی که خداوند متعال رو قبول دارن نسبت به مدیریت خدا و خدایی خدا تو این عالم همه یکسان نیستن. بعضی خدا رو قبول دارن ولی مدیریت خدا رو بر نمیتابن. اگر بخوام توی دستبندی حالا تا حدی که این افراد رو بتونه تو پوشش خودش قرار بده انسانها رو در این رابطه دستبندی بکنیم، سه دسته هستن. بعضی از انسانها کسانی هستن که خدا رو قبول دارن ولی خدایی که فقط خلق بکنه و دیگه کاری نداشته باشه، به ما دستور دیگه نده، تکلیف دیگه نفرسته، خدایی که فقط محترمانه گوشه‌ای باشه و سجده کنیم در مقابلش، احترام بکنیم، ولی بیش از این دیگه نه. شما شیطان رو ببینید، در قرآن ذکر شده که شیطان خدا رو به عنوان خالق قبول داشت. اون موقعی که دستور سجده آمد به خدا متعال عرض کرد که خلقتنی من نار و خلقته من تین، خدای من رو از آتش خلق کردی، آدم رو از گل خلق کردی، من بر آدم سجده بکنم؟ ببینید خدا خالق بودن خدا رو اعتراف کرده. مشکل شیطان این بود که تکلیف خدا رو بر نمیتابید. اونجایی که خداوند متعال دستور داد که اسجدوا لآدم، اینجا این رو نتونست اطاعت بکنه و زیر بار بره. بعضی از انسان‌ها هم همین جورن، خدا رو قبول دارن به عنوان خالق، پشت دلاراشون هم می‌نویسن ما به خدا ایمان داریم، کلیساها هم بسته نیست روزای یک شنبه. اما اگر بخواد خدا و دین تو عرصه زندگی حضور پیدا کنه، دستورات الهی بخواد متوجه بشه تو تمام عرصه های زندگی، تو اقتصاد، تو بازار، تو هنر، تو ورزش، تو دانش و تحصیلاتمون، تو روابط اجتماعیمون، تو مدیریت هامون، تو حکومتمون، اگر بخواد دین و دستورات الهی اینجا بخواد بیاد و مدیریت ما رو به عهده بگیره، به هیچ وجه بر نمیتابن. فرهنگ سکولاری که قرنها شکل گرفته بعد از رنسانس و به خصوص برحال تو این دوره های اخیر و متاسفانه یک فرهنگ غالبی شده تا حدی، همین هست دیگه. خدا رو به اون عنوانی که دخالت تو زندگی نکنه قبول داره ولی نه بیشتر. خب بابا این کاری نداریم، خیلی به این نمیخوایم بپردازیم. این دسته از انسان ها همونجور که خداوند متعال در رابطه با شیطان فرمود کان من الکافرین، این کفره. این که کسی خالقیت خدا را قبول داشته باشه ولی ولایت خدا و سرپرستی خدا رو بر امور زندگی، چه تشریعی چه تکوینی، نپذیره، این که کفره. و اما دسته دوم انسان ها کسانی هستن که قبول دارن که خدا در تمام عرصه ها همه کار است، هم در عالم تکوین، در عالم هستی خداوند متعال مقدرات رو او رقم میزنه. مرگ به دست اوست، زندگی به دست اوست، رزق به دست اوست، عافیت و بلا به دست او هست، همه اینها رو قبول دارن. در عالم تشریع هم حلال و حرام ولایتش با خداوند متعال هست، او هست که باید تعیین بکنه تو عبادات چیکار بکنید چیکار نکنید، تو معاملات چی حلاله چی حرام هستش، ازدواجتون چجوری باشه، طلاقتون چجوری باشه، ارثتون چجوری باشه، تو تمام احکام و قوانین پروردگار عالم هستش که ولایت تام داره. همه اینا رو این دسته دوم قبول دارن. منتها مشکل این دسته دوم که شاید بسیاری از ماها تو این دسته دوم قرار بگیریم این هستش که در این حال که میدونیم خدا همه کار است، اما یه جاهایی با خدا درگیر میشیم، حالا یا تو مقدراتش یا تو احکام. یه جاهایی با خدا متعال درگیر، تسلیم نیستیم، راضی نیستیم، و حتی گاهی موقع ها نعوذ بالله یه جاهایی ظلم میدونیم. حالا من مصادیق رو ذکر میکنم، ببینید تو بین خودمون گاهی موقع ها این چیزها پیدا میشه. ما هممون میدونیم که مرگ و میر به دست خداست، اما یه جاهایی هست که شما ببینید بعضی از افراد تو این مسئله اگه نسبت به عزیزانشون یه مرگ و میری صورت بگیره با خدا درگیر میشن، و یه چه بسا خدایی نکرده حرفای نامربوط هم بر زبان جاری بکنن. من یه مرتبه توی بیمارستانی بودم، یه بنده خدای پشت در به اتاق عمل بود. حالا درسته مریض داره، بالاخره گاهی موقع تو اون حالت یه چیزایی از دهان آدم خارج میشه که اختیاریش هم نیست، ولی به هر حال بلند بلند چون فریاد میکشید دیگه حالا همه میشنیدن، برای خدا متعال داشت خط و نشون میکشید که خدایا اگه این مریض ما رو شفا دادی که دادی، اگه شفا ندادی نه من نه تو، نه نمازی میخونم نه کاری دیگری میکنم، هیچ. ببینید قبول داره که شفا دست خداست، ولی میگه اونی که من میگم، اونی که تو تقدیر میکنی من نمیتونم قبول بکنم. تو تشریع هم همین جوره، تو قوانین هم همین جوره. گاهی موقع ها مثلا فرض کنید اعتراض میشه که چرا ارث زن باید نصف ارث مرد باشه، دیه زن باید نصف دیه مرد باشه. حالا شما بیا بگو که بعضیش خب تو قرآن ارث زن نصف ارث مرد باشه، تو قرآن هست. میگی منم میدونم تو قرآن، من اعتراضم به همون جاست، من همون رو درست نمیدونم. ببینید این درگیر شدن دیگه با احکام الهی، گاهی موقع با یه زبان دیگری به یه شکل دیگری که من تا فلسفه این رو نفهمم که چرا مثلا فرض کنید رقص حرامه، تا فلسفه این رو نفهمم که چرا موسیقی حرامه، تا فلسفه این رو نفهمم که چرا روابط دختر و پسر حرامه قبل از ازدواج، فلسفه این رو نفهمم که چرا حجاب واجبه، چرا تقلید واجبه، من قبول نمیکنم. حالا آدم بهشون میگه عزیز من ما فلسفه‌شو بفهمیم یا نفهمیم، وقتی حکم خدا هست وحی فراتر از عقل ماست، چیزهایی هستش که ما نمیفهمیم. مهم این هستش که بنده باشی بگی چشم، بگی نه آقا من اینجوری نیست، من باید بفهمم تا قبول بکنم. میگم خب اگر تو قرار باشه که عقلت بفهمه تا قبول بکنی که بنده عقلتی نه بنده خدا. اون کسی بنده خداست که بگه خدا اگه تو فرمودی ولو من نفهمم چشم. شاگرد امام صادق علیه السلام ظاهرا ابن ابی عفور هستش، میگه آقا اگه یک سیب رو شما بفرمایید نصفش حلاله نصفش حرام من چونه نمیذارم، میگم چشم، با اینکه علی الظاهر جای چونه زدن هست، چون یه سیب یا همش حلاله یا همش حرام، ولی میگه اگر شما بفرمایید من تسلیمم. همین ارزشمنده. روح دینداری تعبد تسلیم بودنه. وقتی آدم حکمی رو فهمید که از طرف خداوند متعال یا اولیاء الهی هستش، روح دینداری همین تعبد و تسلیمه، یاغی نبودنه. رحمت خدا بر یکی از عرفای 100 تقریبا حدود شاید 90 سال اخیر، مرحوم آخوند کاشی که از عرفای اصفهان بود و بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله بروجردی یا بعضی دیگه از بزرگان موقع که اصفهان بودن شاگرد ایشون بودن تو مسائل عرفانی و اخلاقی. ایشون قبرشون الان تو گلزار شهدای اصفهان هست. آدم بزرگی بود. میگفتن وقتی می‌خواست وضو بگیره خیلی مراقب بود که کسی کنارش نشینه وضو نگیری که ترشحات آب وضو بهش مثلا نریزه، خیلی احتیاط می‌کرد. گاهی موقع تو اون مدرسه‌ای که لب حوزش می‌خواست وضو بگیره دو تا طلبه رو دو طرف خودش می‌گذاشت که مواظب باشن کسی کنار من نیاد وضو بگیره. یه مرتبه رفته بود وضو بگیره، یه شخص روستایی دهاتی از درب مدرسه وارد شد، بی توجه اومد کنار آقا، شروع کرد شلاپ و شلوپ وضو گرفتن. این دو تا طلبه گفتن که آقا برو اونور. این اصلا بدون توجه وضوشو گرفت، یه آب وضو هم می‌ریخ رو آخوند کاشی. ایشون شروع کرد با همچی تیز نگاه کردن به این آدم، گفت این وضو تو سرت بخوره، این وضو گرفتنه. او برگشت گفت جناب آخون شما سرتون تو کتاب و قرآنه، ما فقط اومدیم به خدا بگیم یاغی نیستی تسلیم. همونجا مرحوم آخون دست رو گذاشت رو سرش، گفت طلبه ها اینو دریابید، این خدا رو شناخته. روح دینداری رو فهمیده که تسلیم بودنه. همین هم هست. این دسته دوم. اما خوشا به حال دسته سوم. خوشا به حال دسته سوم. دسته سوم کسانی هستن که میدونن که خدا تو این عالم همه کار است. هم تو عالم هستی مقدرات با خداست، هم تو عالم شریعت و تشریع قوانین با خداست. و ذره‌ای و لحظه‌ای و در هیچ یک از این عرصه‌ها هیچ جاش اشتباه نیست. راضی‌ان به مدیریت خدا تو این عالم. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. کجای عالم اشتباست؟ یک کسی داره این عالم رو مدیریت میکنه که دانای بی نهایته، همه چیز و همه نیازها رو میدونه. این دانای بی نهایت دارای بی نهایت هم هست. خزانه او تمام نشدنیست رحمتش. این خدای دانای دارا توانا هم هست، هیچ کسی نمیتونه عاجزش بکنه و اگر بخواد به کسی ببخشه جلوشو بگیره. این خدای با این سه صفت هیچ کینه‌ای هم از کسی نداره، مهربان بی نهایته. و این خدای این چنینی بخشنده بی نهایت هم هست، هیچ بخلی نداره. شما این پنج صفت خدا رو در نظر بگیرید، حالا صفات دیگرش بمانه. این پنج صفت خدا رو کسی باور بکنه که مدیر این عالم کسی است که میدونه چی میخوای و میتونه بهت بده و داره که بده و هیچ کینه ای ازت نداره و بخشنده هم هست، اصلا دنبال بهانه میگرده که بهت ببخشه. وقت اگه یه جایی بهت نداد، نه از باب این که نمیدونه و نه از باب این که نداره و نه از باب این که نمیتونه و نه از باب این که کینه تو داره و نه از باب این که بخلی داره، از باب این که دوست داره بهت نداد. اگرم یه جا نداد، از باب این که دوست داره، درگیر نشو باهاش. البته خیلی از اوقات هست که ماها اگه احیانا یه گره تو کارمون میفته، یه مشکلی پیدا میشه، یه چیزی میخوایم بهمون داده نمیشه، کوتاهی های خودمونه ها. بسیاری از اوقات خودمون اون کاری که باید بکنیم نکردیم، چوبشو میخوریم. بسیاری از مرحوم نراقی تو جامع السعادات ایشون اونجا نقل کرده که از حضرت موسی علیه السلام نقل کرده که این پیغمبر بزرگ مریض شد، نرفت دنبال گیاهان دارویی که مثلا فرض کنید مداوا بکنه خودش. حالا تو این نقلی که ایشون اونجا نقل کرده، گفت خدای توکل میکنم به تو. مدتی گذشت، مریضیش خوب نشد. عرض کرد که خدای ما که توکل کردیم، چطور خوب نشد؟ خطاب اومد که موسی تو میخوای با توکل خودت حکمت ما رو باطل کنی. ما اون گیاه دارویی رو حکیمانه خلق کردیم، سبب داره، راه از اون راه برو تا پیدا کنی. خیلی از اوقات هستش که ما از سببش نمیریم، به دست نمیاریم، اون وقت با خدا درگیر میشیم. خب عزیز من، تو کارو خودت نکردی، تو کوتاهی کردی. به قول اون بزرگ میگفت من دلم برای خدا میسوزه، دیواری کوتاه‌تر از دیوار اون نیست. ما خودمون مشکل رو درست میکنیم، گلمند از اون میشیم. این دسته سوم آدمایی هستن که باور کردن که مدیر این عالم کسیست که هیچ اشتباهی تو کارش نیست و تمام کارهایی که انجام میده همون درسته و همون حق. این دسته سوم نه اینکه تو زندگیشون چون مشکل ندارن خیلی راضی از خدا، خیلی تسلیمن چون مشکل ندارن و همه چیشون فراهمه، ابدا. اتفاقا این دسته سوم مشکلاتشون تو زندگی از همه بیشتره. اولیاء خدا بلاها و مشکلاتشون از همه بیشتره. در زندگی مشکل دارن ولی با زندگی مشکل ندارن، با فلک و ملک در نیفتادن. در زندگیشون مشکل دارن. اینا زبان حالشون همونیست که حافظ گفت بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم. بلا رو میکشن، نه اینکه بلا نمیکشن، اما بلا خوریم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. مرحوم محدث قمی تو کتاب سفینة البحارش نقل کرده که خداوند متعال حضرت موسی از خداوند متعال خواست که خدای عابدترین بندت رو به من نشون بده، عابدترین بندت رو به من نشون بده. خطاب رسید که موسی برو فلانجا فلانجا، عابدترین بنده من اونجاست. حضرت موسی طبق آدرس رفت، دید یه فردی که زمینگیره، فلجه، جزامی هم هست، مرض برس هم داره، پیسی که لکه هایی هستش که یه مرض جلدیه. حضرت موسی ابتدا گمون کرد اشتباه اومده، عابدترین بنده خدا مثلا الان باید کسی باشه که سجادهش پند باشه و این کارا رو خدای اینه. همونجا جبرئیل نازل شد گفت یا نبی الله درست اومدی، من الان مأمورم بیناییش رو هم ازش بگیرم. اون فرد دردم نابینا شد، تا نابینا شد سرشو به سمت آسمان بلند کرد گفت یا بار رو یا وسول، ای کسی که خیلی به من خوبی کردی و خیلی به من نعمت دادی. حضرت موسی رفت جلو گفت بنده خدا من موسی هستم، پیغمبر مستجاب الدعوه هستم، اگر چیزی از خدا بخوای به من بگو برات از خدا بخوام. گفت ممنون یا موسی، اون چیزی که خدا به صلاحم بوده داده، اون چیزی که نداده حتما به صلاحم نبوده، خدا که بخلی نداره که، حتما به صلاحم نبود، ممنونم. حضرت موسی برای اینکه اینو امتحانش کنه گفت خدا به چی داده؟ ظاهرت هم ازت گرفته، قیافه ای هم نداری، جزامی و برس و زمینگیر و نابینا، خدا به چی داده که برگشتی سرتو به سمت آسمان بلند کردی گفتی یا بار رو یا وسول، ای کسی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی. اون مرد برگشت به حضرت موسی گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقه‌ای که طبق آدرس گشتی من رو پیدا کردی، خدا معرفتش رو فقط به یک نفر داده و اونم منم، بقیه بت پرستن اینجا، میخوای خدا رو شکر نکنم که خیلی به من چیز داد؟ چند نفر هستن تو این عالم همین الان که نعمت ولایت امیر المؤمنین و اولاد طاهرینشو دارن؟ چند نفرن؟ شماها جز بشونید. چند نفر هستن که سایه امام زمان رو سرشونه؟ شماها جز بشونید. اینا نعمت نیست؟ حضرت موسی متوجه شد که عابدترین بنده خدا اون کسیست که تو زندگیش مشکل داره، ولی با زندگی مشکل نداره، با مدیریت خدا در نیفتاده، راضیه، شاکره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله هاشم محمد تقی بافقی رو تو حرم است معصومه سلام الله علیها در قم دفنه. ایشون کسی بود که با رضا خان در افتاده بود دیگه تو قضیه کشف حجاب. امام راحل عظیم الشأنمون وقتی که ایشون رو تبعید کردن به شهر ری، میگفتن هر موقع تهران میومد میرفت سری هم به ایشون میزد. این بزرگوار که حالا حاشیه من نمیرم، میگن تو پیرمردیش سکته کرده بود، افتاده بود، تو اون سکته اول یه سکته دوم میزد دستاش از کار افتاد، دیگه غذا رو تو دهنش میگذاشتن. یکی سی رفت از ایشون عیادت بکنه گفت حاج آقا حالتون چطوره؟ با اون لهجه قشنگی یزدیش گفت الحمدلله، از این دیگه بهترم نمیشه، از صبح تا حالا ناز دستام هم میکشن، میگن دستا دیگه کار نکنید ما لقمه دهنت میذاریم، از صبح تا حالا ناز دستام هم میکشن، میگن دستا دیگه کار نکنید ما تو دهنت میگذاریم. اینا چجوری عالم رو میدیدن؟ چون خودشون قشنگ بودن عالم رو هم زیبا میدیدن، عالم رو هم زیبا میدیدن، کارهای خدا رو هم قشنگ میدیدن، از این جهت خوش بودن، ولو بلا داشتن، ولو سختی داشتن خوش بودن. گفت منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. اینا بد نمیدیدن. حالا اون ما رأیتو الا جمیلا رو بفهمید، حالا اون ما رأیتو الا جمیلا رو بفهمید که کسی که سنگین ترین بلاهای عالم روی دوشش اومد ولی نشکست، چون زیبایی میدید. اینجور آدم ها آخر خط ندارن، افسردگی و بنبست و اینجور چیزا تو کارشون نیست. این که میبینید بعضی از کشورهایی که از مرفه ترین کشورها هستن، شاید فقیر مالی توشون پیدا نشه ولی درصد خودکشی توشون بسیار بالا هستش، چون فقر مالی ندارن ولی فقر معنوی تا دلتون بخواد دارن، فقر اعتقادی تا دلتون بخواد دارن، به آخر خط میرسن. اما اینایی که این چنین خدا رو میبینن تو این عالم آخر خط ندارن که، ولو سنگین ترین بلا هم باشه. خدا این ملک خدا داره اداره میکنه، من کارمو میکنم، او هم خداییشو بلده، این مشکلی هستش. خوشا به حال اون کسانی که اهل اینجور باورا هستن. یه دعایی هست، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من تقاضا میکنم این جمله رو تو دعای ابو حمزه سومالی، این دعای ابو حمزه فوق‌العاده است، یه فرازی توش هست، اگه میشه این جمله رو پیدا بکنید تو قنوت‌های نمازاتون و تو سجده هاتون بخونید، خیلی قشنگه. آدرسش هم خیلی سرراسته، همتون تو ذهنتون میمونه، آخرین جمله دعای ابو حمزه، آخرین جملهش که شاید بسیاریتون هم حفظ باشید: اللهم اینی اسألوک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رزنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین. به خدا اگر غیر از معصوم باشه کسی بلد نیست اینجوری حرف بزنه، کسی بلد نیست اینجوری حرف بزنه. اللهم اینی اسألوک ایمانا تباشر بهی قلبی، خدای من از تو یک ایمانی میخوام که همیشه تو قلبم باشی، دور نبینم تو رو. تو دور نیستی ولی گاهی میخوام من غایب ببینم تو رو، در واقع خودم غایبم. خدای میخوام همیشه تو قلبم باشی، همیشه حاضر ببینمت. گاهی میخوام من یه بچه رو حاضر میبینم، خیلی از گناهان رو نمیکنم. خدای میخوام همیشه تو قلبم حاضر باشی. و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، خدای از تو یک باور و یقینی میخوام که بدونم اون چیزهایی که به من میرسه تصادفی نیست، شانسی نیست، تصادفی ها زندگی من رو رقم نمیزنه، تو رقم میزنی، حالا مدیر داره، شانسی نیست. یه کسی رو ملاقات کردی، یه اتفاقی برات رخ داد، حالا یا خوب یا بد، اینجوری نیست که یه برگ از درخت شانسی نمیفته، یه برگ از درخت به اجازه خدا نمیفته. شانسی چیه؟ مرحوم محدث نوری تو کتاب مستدرک روایات متعدد آورده که پاتون گیر میکنه به یه سنگی، حالت زمین خوردن بهتون دست میده، دستتون یه تیغ میره، سرتون بخوره به یه جایی یا یه چیزی تو سرتون بخوره، یه کابوسی در شب ببینید، یه مرتبه از خواب بیپرید. این چیزای ریز ریز روایاتشو نقل کرده، تمام رو حسابه. اونطور ما چون حساب دستمون نیست میگیم شانسی یه تیغ رفت تو دستم، یه سنگ خورد تو سرم. شانسی چیه؟ عبدالله ابن یحیی یا نجعی، این چون حالا به هر حال نسخه بدلش هست تو بعضی از کتب رجالی، از فدایان امیرالمومنین بود، جزء شرطت الخمیس بود که کسانی بودن که دور امیرالمومنین بودن، فدایای هست امیر بودن، یکیش این عبدالله ابن یحیی بود. اومد خدمت حضرت، جلسه علی الکرسی، روی تختی، روی چوبی، چیزی مثل صندلی مانند نشست، پایش در رفت، افتاد، سرش خورد به یه جای شکست. خودش هم تعجب کرد که بابا از ساختمون چند طبقه افتاده پایین، یه چیزی مثلا کوتاه سرش خورده شکست. امیرالمومنین کمکش داد، پانسمان کرد، سرش رو بست. بعد حضرت امیر علیه السلام فرمود الحمدلله که خداوند متعال شیعیان ما رو همینجا بلاشون رو تو همین دنیا بلاشون رو میفرسته تا در آخرت بی حساب بشن. به تعبیر خیلی خودمونی کتکشون رو همینجا میزنه که در آخرت بی حساب بشن. عبدالله ابن یحیی گفت واقعی مگه من چی کار کردم که بلا میخواستم، کتک میخواستم؟ البته این چیزی که دارم عرض میکنم در سطح ایشونه ها، در سطح این فرده. گفت واقعی مگه من چی کار کردم که بلا میخواستم؟ حضرت امیر علیه السلام فرمود نشستی روی این صندلی بسم الله نگفتی، دیدی جات سفته، بسم الله دیگه نمیخواد. تو هواپیما که میشینه آدم نه به زمین بنده نه به آسمون، اونجا شروع میکنه آیت الکرسی و بسم الله و دعای سفر و هرچی که بلده، اما تو تاکسی که میشینه یا رو صندلی که میشینه خب نه دیگه جام سفته دیگه. نه عزیزم، این جام جات سفت نیست، تو رو کره زمینی هستی که کجا معلقه، اونجا هم بسم الله میخواد. فرمود بسم الله نگفتی اینجوری شدی، تصادفی که نیستش که. و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، خدای از تو یک باور و یقینی میخوام که بدونم تصادفات زندگی من رو رقم نمیزنه. شما داستان حضرت یوسف رو همتون تو قرآن خوندید، این داستان زیبای قرآنی رو. ما ها وقتی میخوام داستان حضرت یوسف رو برای هم دیگه نقل بکنیم، ببینید اینجوری نقل میکنیم، البته خیلی خلاصه شو دارم میگم، اینجوری نقل میکنیم، میگیم حضرت یوسف یه نوجوانی بود، 7-8 سالش، مثلا 8-9 سالش بود، برادران حسودش تو چاه انداختنش، علل قاعده باید تو اون چاه از گرسنگی و تشنگی میمرد، اما اتفاقا یه کاروانی اومد از اون نزدیکی ها رد شد و اتفاقا اون کاروان همون نزدیکی که رسیدن تشنه شدن، نه 2 کیلومتر اون طرفتر، نه 1-2 کیلومتر، اتفاقا همونجا تشنه شدن. با اینکه میدونستن آب چاه های این بیابان تلخ و شوره، گفتن حالا یه دلوی میندازیم به هر حال شاید مثلا فرجی حاصل بشه. دلو رو انداختن، حضرت یوسف این دلو رو گرفت اومد بالا. وقتی دیدن یه نوجوان زیبارویی هست گفتن خب میبریمش تو بازار مصر برای فروش. بردن برای فروش، اتفاقا عزیز مصر همون روز اومد برای خرید برده، نه یه روز اینوتر نه یه روز اونوتر. و اتفاقا عزیز مصر از همسرش زلیخا فرزند نداشت. وقتی یوسف رو دید مهرش به دلش نشست، بردش خونه، به خانومش گفتش که اکرمی مسواه، اینو احترام بکنه، اسا ان ینفعنا، یا خدمت میده به ما او نتخذه ولدا، یا ما که بچه نداریم اینو اونو فرزند خودمون میگیریم. ببینید ما وقتی میخوایم داستان از یوسف رو نقل بکنیم اینجوری برا هم تعریف میکنیم، اتفاقا، اما خدا وقتی که این داستان رو نقل میکنه اون آخر داستان میفرماید و کذالک مکنا لیوسف فی الارض، ما یوسف رو بردیمش بالا، ده ها در و تخته رو به هم دیگه وصل کردیم تا این بنده ما که قشنگ بندگی کرده بود هیچ جرمی جز بندگی نداشت ببریمش بالا. بعد پروردگار عالم میفرماید والله غالب علی امره، خدا سوار کاره ها، کارات دستش در نرفته، ولی من یه گله دارم از بنده هام، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما مثل اینکه اکثریت مردم این رو نمیدونن، یه جاهایی یه موقعهایی که کار به خطر میخوره از پیش من میرن جاهای دیگه. و رزنی من العیش به ما قسم تلی یا ارحم الراحمین، خدای منو راضی کن به زندگی به اون گونه ای که تو قسمت کردی، تو تقدیر کردی. از امام صادق پرسیدن علامت مؤمن چیه؟ فرمود تسلیم و رضا. علامت مؤمن این استش که به مدیریت خدا خوشنوده، راضیه، تسلیمه. این بود که عرض کردم خدمتتون چه وجود مقدس سیدالشهدا. شما تو کربلا ببینید هر جور بلا بود به سر این بزرگوار اومد، تو همین زیارت عاشورا خوندید میخونید و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علی اهل السما علی جمیع اهل السماوات، تا میرسید مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. دیگه این مصیبت بالاترین مصیبت بود، این مصیبت بالاترین مصیبت بود. اما با این وجود هر جاش رو نگاه میکنید راضی بودن، خوشنود بودن، خودش رو وامدار خدا دونستن نه طلبکار، هر جاش رو میبینید اینجوریه. مصیبت ابو عبدالله علیه السلام به گونه‌ای بود، من یه روایتی دیدم تو اصول کافی، خیلی روایت قشنگیست، تو باب صبر اصول کافی از امام صادق علیه السلام، یکی از روایات کلیدی معارف ماست، یکی از روایات کلیدی معارف ماست. امام صادق علیه السلام در اونجا فرمودن که گاهی موقع ها یک بنده تو بلا وقتی صبر میکنه پروردگار عالم هم برای خودش هم به پاس بندگی او به کسان دیگری گاهی موقع رحمت میفرسته. بعد امام صادق علیه السلام تو این روایت اصول کافی حضرت یوسف رو مثال زدن که همین الان هم عرض کردم، حضرت یوسف بلا کشید، حالا 20 سال 40 سال هر مقداری که دور بود از خانواده و اون مشکلاتی که براش پیش اومد، پیغمبرزاده بود، به عنوان برده فروختنش، تو خونه عزیز مصر تهمت بهش زدن، زندانی شد، مشکلاتی که کشید. امام صادق علیه السلام میفرماید یک نفر بود که بلا کشید اما رحم بهی امتن، پروردگار عالم به واسطه او به یک جامعه عنایت کرد، رحمت فرستاد، رحم بهی امتن. اول از همه خود یوسف تو رحمت و عنایت خاص خدا قرار گرفت، بعد مردم مصر قحطی و غلا از سرشون رد شد، برادرای حسودش بعد از یه مدتی آدم شدن، توبه کردن، یعقوبی که از دوری او گریه میکرد به مقاماتی رسید، یه نفر بلا کشید اما از سفره بلای او یک جمعی بهرمند شدن. خب این امام صادق علیه السلام تو باب صبر اصول کافی میگه. من خدمت شما عرض بکنم اگر بلای یوسف باعث شد که یه سفره رحمت نازل بشه، یک امت، یک جامعه بهره‌مند بشن، بلای سیدالشهدا باعث میشه که چه رحمتی نازل بشه. بلایی که دیگه بالاتر از او بلا نبود، که به قول محتشم در بارگاه قدس که جای ملال نیست، مگه تو عالم ملکوت جای غم و غصه است؟ مگه ملائکه اونجا جای گریه و ناله است؟ ولی این بلای بلایی بود که اشک اونا رو هم در آورد. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، یعنی عزای اشرف اولاد آدم است. خورشید آسمان و زمین، نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا حسین. بلایی بوده که هر کدوم از انبیا وقتی بلای سید الشهدا رو براشون میگفتن، میگفتن لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، بلای ما پیش بلای شما چیزی نیست، چیزی نیست. خب اگر برای بلای یوسف یک امتی مورد رحمت و عنایت خدا قرار گرفت، برای بلای سید الشهدا تاریخ و خوبان تاریخ مورد عنایت و رحمت خداوند متعال قرار بگیرن. نه فقط انسان ها، همه عوالم وجود، نه فقط انسان ها، همه عوالم وجود بهرمند بشن از این بزرگوار و رحمتی که نازل کرد. تو بلای سید الشهدا اولین کسی که تو ضیافت و مهمانی قرار گرفت خودش بود. ما چه میدونیم که خدا براش چه ضیافتی ترتیب داد؟ ما اینو نمیدونیم. ضیافتی ترتیب داد، فقط این مقدار رو میدونیم که به برکت اوست که تا قیام قیامت مؤمنین بر ایمان خودشون ثابت قدم موندن و بودن. امام راحلمون میگفت هر چی داریم از محرم و صفر داری. بزرگوار به هر حال این حرف از معارف گرفته شده و بیان شده. بلای حضرت سنگینیش به جوری است که یه سفره پهن بشه، اون وقت رحمت واسعه خدا میاد پایین و اون میشه باب و رحمت الله الواسع، میشه باب و رحمت الله الواسع. من عذر میخوام همین مقداری که مصدق شدم، به خصوص از رهبر بزرگوارمون که جسارت ما میکنیم کنار ایشون ما صحبت میکنیم، خیلی معذرت میخوام. اجازه میخوام، شام غریبان هست امشب، شب بسیار سنگینی بر اهل بیت بود، شب بسیار سنگینی بر خاندان سید الشهدا بود. اتفاقاتی که امروز افتاد کمرشکن بود. اتفاقاتی که امروز افتاد میتونست این اتفاقات پیر بکنه کسی رو تو یک شبه. عذر میخوام اگر یه مقدار بازتر میگم، سعی میکنم رد بشم، خیلی باز نکنم، شماها میدونید، اشاره فقط میکنم. امروز بعد از شهادت ابا عبدالله و یاران با وفاش چند تا کار انجام دادن. اولین کاری که کردن اون نامردای پست سرها رو جدا کردن. خدایا ببخش من رو. همه سرها بعد از شهادت جدا شد، فقط یک سر بود که داشت ذکر میگفت و نفس میکشید از بدن جدا کردن، اونم سر مقدس خود سید الشهدا بود. بعد اسب تاختن بر پیکرها، همه پیکرها بعد از شهادت برشون اسب تاختن، فقط یک پیکر بود که دوبار اسب بر او تاخته شد. اینو تو زیارت ناحیه مقدسه بخونید، هویت الالعرض جریحن تتوکل خیول به هوافرها. جد غریبم یا ابا عبدالله، مجروح از اسب افتاد، از اسب افتادی بر زمین، مجروح بودی که اسبها بر تو تاختن. یعنی بر ابا عبدالله دوبار اسب تاخته شد. هویت الالعرض جریحن تتوکل خیول به هوافرها و تعلوکت تغات به بواترها. بعد از اینکه این کار رو کردن، حمله به خیمه ها شد که دل اولیاء خدا آتش میگیره از این کار. دختر امام حسین میگه من عصر عاشورا طرف غروب وایساده بودم نگاه میکردم. فاطمه بنت الحسین میگه ایستاده بودم نگاه میکردم به صحنه کارزار که پیکرها افتاده بودن. دیدم وقتی این پس فطرت ها رو بدن ها تاختن، گفتم خدایا اینا که با پیکرها این کارا رو میکنن، با ما چی کار میخوان بکنن؟ بعد که تاختن بر پیکرها، با یک فرمان حمله کردن به سمت خیمه ها. اولین کاری که کردن با تیرهای آتشین خیمه ها رو زدن. یه مش زن و بچه، اینا بیابانگرد نبودن، اینا رو نامحرم ندیده بود، اینا میترسیدن، اینا میترسیدن، پناه بردن به عمه‌شون. 26 تا بچه کوچیک تو کربلا بوده، 3 ساله، 4 ساله، 7 ساله. عمه جان چیکار بکنیم؟ داریم میسوزیم. عمه سادات دوید پیش امام سجاد علیه السلام، پسر و برادرم چه بکنیم؟ امام سجاد فرمود عمه جان بگید پخشن تو بیابون، بگید فرار کنن. وقتی این دستور صادر شد، فاطمه بنت الحسین میگه من دویدم به سمتی. خودتون تصور بکنید یه دختر بچه مثلا 3-4 ساله چقدر میتونه بدوه، یه بچه 5 ساله چقدر. اونا با اسب میومدن. دختر ابا عبدالله میگه من به یک سمتی رفتم، فرار کردم، از پشت صدای اسب که میدوید به من نزدیک میشد رو میشنیدم. نزدیک شد، یه نانجیبی با نیزه از پشت به شانم زد، با صورت رو زمین رفت، از حال رفت، بیهوش شد، غش کرد. این بزرگوار میگه چند دقیقه بعد وقتی چشمم رو باز کردم دیدم سرم تو دامن عمم زینب کبراست. جانم فدای تو یا زینب، جانم فدای تو. اون موقعی که برادرت زنده بود هر کی میافتاد سرش میرفت تو دامن سید الشهدا، بعد از ابا عبدالله هر کی میافتاد سرش میرفت تو دامن زینب. چه خوب جانشینی بودی برای برادرت، چه خوب جانشینی بودی. حسینیا، غیرتیا، اولین جمله‌ای که دختر ابا عبدالله به عمشون گفت میدونی چی بود؟ گفت عمه جان هل من خرقتن از تو رو به ها رسی، یه پارچه ای از من سرمو باش بپوشونم. خدا کنه دروغ باشه این چیزی که نقل میکنن، خدا کنه راست نباشه این چیزی که عمه سادات گفت. عمه جان عمتو که مثلک، عمتم مثل خودته.